در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد آدینه 22 فروردین ماه سال 1396 خورشیدی برابر با 12 ماه آوریل سال 2017 میلادی است. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و خوش آمدید. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا تقدیم به شما شنوندگان خوبمون در ایران که نیمه شب رو میگذرونید و همچنین شما شنوندگانی که از گوشه و کنار جهان با ما همراهید و لزوماً ساعت نیمه شب رو سپری نمی کنید. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی می کنم و فرهنگ خبیمی هم اینجاست. با دستی پر از خبر بشنویم تازه های خبر رو.
با درود فراوان، معاون وزیر خارجه روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که مسکو تلاش می‌کند در مذاکرات صلح سوریه میان ایران و آمریکا میانجیگری کند. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، میخائیل باگدانوف در گفتگو با خبرنگاران درباره احتمال وساطت روسیه بین ایران و آمریکا در مذاکرات صلح سوریه گفت: ما همیشه برای وساطت بین آمریکا و ایران و نیز بین عربستان سعودی و ایران تلاش میکنیم. وی تاکید کرد که این کار دشواری است، اما به گفته او راه دیگری وجود ندارد. دور تازه مذاکرات صلح سوریه با میانجیگری سازمان ملل روز 26 اردیبهشت در ژنو آغاز می شود که در آن نمایندگان دمشق و مخالفان بشار اسد درباره آینده سوریه و امکان دسترسی به صلح پایدار بحث می کنند. این مذاکرات در حالی صورت می گیرد که طرح روسیه درباره ایجاد مناطق امن در سوریه در برخی نقاط این کشور به آرامش نسبی انجامیده است. بر اساس این طرح، ترکیه و ایران نیز بر سر اجرای آن به توافق رسیدند، مسکو و دمشق حملات هوایی خود در برخی مناطق مشخص را متوقف می‌کنند. در خبر دیگر، مدیر اطلاعات ملی آمریکا روز پنجشنبه گفت که از نظر ایالات متحده ایران تلاش می‌کند توافق هسته‌ای سال 94 را حفظ کند. وی در این حال تهران را متهم کرد که از قابلیت‌های پیشرفته سایبری برای حمله به آمریکا استفاده می‌کند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دان کوتس که در جریان جلسه پرسش و پاسخ راجع به تهدیدهای جهانی در نشست کمیته امنیتی سنا حاضر شده بود، افزود: منطق تهران این است که به توافق بچسبد، از مزیت‌های رفع تحریم‌های آمریکا بهره‌مند شود و برخی از توانایی‌های هسته‌ای‌اش را حفظ کند. به گفته آقای کوتس، این توافق سبب شده تا زمان لازم برای تولید مواد کافی به منظور ساخت سلاح هسته‌ای از سوی ایران طولانی تر شود. وی با اشاره به برآورد دولت باراک اوباما گفت که این زمان بندی از چند ماه به یک سال افزایش یافته است. در یک سالی که از اجرای برجام می گذرد، ایران توانسته است میزان تولید نفت خود را به سطح بیش از پیش از در واقع تحریم ها برساند و قراردادهای بزرگ نفتی، گازی و صنعتی با طرفهای خارجی منعقد کند. در خبری دیگر، در ایران حدود 600 تن از کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت‌تپه روز پنجشنبه در اعتراض به آنچه امنیتی شدن محل کار خود نامیدند در مقابل این واحد تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری اینا و به نقل از این کارگران، کارفرمای خصوصی مجتمع کشت و صنعت هفت‌تپه با کار گذاشتن دوربین‌های مدار بسته فضای کار را امنیتی کرده و این موضوع باعث اعتراض کارگران شده است. کارگران معترض همچنین خواستار دریافت پاداش و بهره‌وری 2 گذشته، 2 تا 3 دستمزد معوقه خود و حق بن همه کارگران مجتمع هفت‌تپه از اسفند ماه سال گذشته تا کنون بودند. خانم الهه،
سپاسگزارم. فرهنگ قویمی بود و تازه ترین خبرها و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. از تازه های کارزار انتخابات ریاست جمهوری در ایران آگاه می شویم. بانک مرکزی ایران در گزارشی رسمی میگوید که بیش از 1100 شعبه غیر مجاز از مؤسسات پولی و اعتباری را بسته است. 7 رهبر جامعه بهائیان ایران همچنان پس از گذشت 9 سال در زندان هستند. خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی تابو. همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار سیاسی، هم‌اکنون در استودیوی رادیو فردا با ما همراه است تا به پرسش‌های ما درباره تازه‌ترین‌های کارزار انتخابات ریاست جمهوری در ایران پاسخ بده. خانم امیرشاهی، به استودیو خوش آمدید و در ادامه رقابت‌های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری، شامگاه پنجشنبه حسن روحانی در برنامه گفتگوی ویژه خبری به پرسش‌های مجری این برنامه پاسخ داد. محور سخنان او چه بود؟
آقای روحانی در این برنامه که اقتصادی بود موضوعش، با در واقع رونمایی از برنامه‌ای که برای دولت 12 تدوین کرده حاضر شد، اون رو نشون داد، جلوی دوربین گرفت، اسمش بود دوباره ایران با شعار آزادی، امنیت، آرامش و پیشرفت. همینطور این که از کاندیداهای دیگه رقباش دعوت کرد که اونها هم برنامه‌های خودشون رو برای دولت آینده منتشر کنن تا مردم بتونن بر مبنای اون برنامه‌ها تصمیم بگیرن. ایشون برنامه‌های اقتصادیشون رو بیشتر عنوان کردن. در حوزه شغل گفتن که به هر حال اشتغال در شرایطی به وجود میاد که بشه امنیت و آسایش در کنارش وجود داشته باشه و پمپاژ پول قبلاً تجربهشون نشون داده. از طرحی به نام کارورزی هم پرده برداری کردن و گفتن که ویژه جوانانی هستش که تحصیل کردن ولی بی تجربه‌ن و یک برنامه آموزشی هستش که به هر حال اونها رو آموزش میده و اگر همونجا بتونن میتونن که اشتغال هم پیدا بکنن. در این حال ایشون گفتند که در حوزه مسکن مهر رو گفتن که ما 900 هزار مسکن رو تکمیل کردیم اما 100 هزار مسکن مهر هنوز متقاضی نداره. در این حال گفتن در تهران 600 هزار خانه خالی دارن که نشون میده مدیریت شهری نامناسب بوده، چون بخش عمده ای از پول مردم در بخش مسکن خابیده و ساختمان های بلند مرتبه شرایط زیست رو به هم زده و جلوی تنفس رو گرفته. در بخش دیگه این گفتند که ما بازار گردشگری رو تحویل ترکیه دادیم، گاز رو به قطر دادیم و در زمینه حمل و نقل بازار رو به کشورهای همسایه دادیم. همه اینها، این شرایط باید برگرده. در این حال رکود تورمی رو گفتند که دیگه اصلا وجود نداره، مربوط به سالهای 92 و اینها بود، در دولت او رفع شده، بجز اینکه در بخش مسکن. و مصاحبهشون رو با این جمله تموم کردند که هرچه در ایران به دست اومده در سایه همدلی و آرامش بوده و این انتخابات هم باید در سایه همین همدلی و آرامش برگزار بشه.
خانم امیرشاهی، حسن روحانی پیش از این که حسن روحانی این گفتگو رو داشته باشه، دیگر رقیبش ابراهیم رئیسی هم در یک همایش سخنرانی کرد. درباره این همایش از شما بشنویم.
ایشون در جمع فرهنگیان حامی خودشون صحبت کردن در مجتمع فرهنگ سرچشمه تهران، از سند 20 یونسکو انتقاد کردن، گفتن رونمایی از این سند مثل رونمایی از حقوق شهروندی است که دولت آقای روحانی این کار رو انجام داده. در واقع مشکلی که مردم دارن الان حقوق شهروندی نیستش، مشکل حقوق شهروندی یعنی اینکه یک بیکاری از بیکاری خجالت نکشه یا مردم غذا سر سفرهشون داشته باشن. و حتی یک فرهنگی وقتی میخواد که برای دخترش ازدواج کنه، برای تهیه جهیزیه اون دچار مشکل نشه. و برای چندمین بار باز هم گفت که امروز میدان میدان حرف نیست، موقع عمله.
و بالاخره اون که شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان کابینه روحانی، اعلام کرده این معاونت از فاطمه عالیا، عضو ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی، همین نامزدی که الان صحبتش بود، شکایت خواهد کرد. دلیل این شکایت چه هست؟
یک فایل صوتی از خانم عالیا منتشر شده که ایشون در این صحبت که دارن میکنن به عنوان یکی از فعالان ستاد آقای رئیسی، دارن یک قراردادی که بین معاونت امور زنان و خانواده و صندوق توسعه سازمان ملل متحد هست رو زیر سوال میبرن.
قراردادهایی به عنوان نمونه با صندوق جمعیت و توسعه سازمان ملل که بر اساس این قرارداد در واقع اطلاعات زنان ما رو مخصوصا زنان مطلقه بین 20 تا 25 سال رو به اونها بدن و اونها در قالب اینکه می‌خوایم برای اینا کارآفرینی کنیم در کجا؟ در آنتالیای ترکیه. این اطلاعات رو به اونها دادن. قراردادی که بین معاونت امور زنان دولت 11 بسته شده با جمعیت صندوق جمعیت و توسعه سازمان ملل. این اطلاعات کاملا در اختیار اونها گذاشته شده و وقتی مجلس اعتراض میکنه ناگهان از سایت پاک میشه در حالی که تو سایت موجود بوده.
خانم مولاوردی گفتند که این حرف ها در واقع تعبیر کردند که دروغی شاخ داره و وارونه نمایی محض هستش، این رو قابل پیگرد قانونی دونستن و برگرفته از اتاق های فکری که علیه ستاد آقای روحانی دارن به گفته خانم مولاوردی با هزینه های گزاف فعالیت میکنن. تفاهم نامه معاونت امور زنان و همینطور صندوق توسعه سازمان ملل متحد یک همکاری هست در مورد موضوعاتی مثل تشکیل بانک اطلاعاتی زنان یا مربوط به زنان سرپرست خانوار میشه یا سفرهای مطالعاتی، مواردی از این دست هستش که در مجلس نهم هم مخالفت‌های زیادی با اون شده بود. خانم مولاوردی گفتن ما در قالب این برنامه کاری نه حتی یک سطر اطلاعات هم به صندوق جمعیت سازمان ملل متحد ندادیم، چه برسه به اطلاعات زنان مطلقه 20 تا 25 ساله.
سپاسگزارم. با فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار سیاسی همراه بودیم و او به پرسش‌های ما درباره تازه‌های کارزار انتخاباتی ایران ریاست جمهوری انتخابات ریاست جمهوری پاسخ می‌داد. سپاسگزاریم.
شما آزادی دارید که بگویید نه.
من اساساً این روی کرد رو قبول ندارم.
انتخابات ایران
به تدریج نظام جمهوری اسلامی از پشتیبانی اکثریت قاطع مردم فاصله گرفت و به یک اکثریت متزلزل تنزل پیدا کرد.
اگه یه بار برای همیشه بگه که نه زنها اصلا نمیتونن کاندید بشن، خیلی خب پس اینجا تمومه.
رأی دادن تنها کافی نیست برای اینکه ما یک نظام سیاسی رو دموکراتیک بدونیم و مردمی.
در مرحله اول باید ببینیم که چه کسی میتواند به سری مطالبات عام پاسخ بده.
گزارش‌های خبری تحلیلی انتخابات ایران را از رادیو فردا بشنوید.
من خودم رأی نمیدم چون این انتخابات را نه آزاد میدونم نه دموکراتیک.
شما اگر قهر بکنه که مسئلتون حل نمیشه که.
بانک مرکزی ایران با انتشار گزارشی رسمی اعلام کرده که در 4 اخیر بیش از 1000 شعبه از مؤسسات پولی و اعتباری غیر مجاز را ساماندهی کرده است. بر مبنای این گزارش در این ساماندهی بیش از 1100 شعبه غیر مجاز بسته شدند. اما چه شده که بانک مرکزی ایران به یک باره از مؤسسات پولی و تعاونی های اعتبار غیر مجاز سخن به میان آورده و ساماندهی بازار غیر متشکل پولی را پیش کشیده است؟ آرش حسنیا از رادیو فردا در گزارش خود دلیل آن را در رقابت‌های انتخاباتی یافته است. از او بشنویم.
در گرم و گرم رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری 12، وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سازمان‌های دولتی خود را موظف دیدند تا در برابر اتهامات و انتقادهای رقبا از عملکرد خود دفاع کنند. از جمله این مسئولان و مدیران دستگاه‌های دولتی، ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران است که در روزهای اخیر به صحنه آمده تا از کارنامه کاری خود به عنوان متولی بانک مرکزی ایران دفاع کند. ولی الله سیف پس از آن تصمیم گرفت تا از عملکرد خود و همکارانش در مجموعه بانک مرکزی دفاع کند که ابراهیم رئیسی یکی از نامزدهای اصولگرایان در این رقابت‌ها این چنین به عملکرد بانک مرکزی انتقاد کرد.
بانک مرکزی اگر نسبت به این مؤسساتی که پولای مردم رو جمع می‌کنن بعد از مدتی تبدیل میشه به یک مشکلی، صرف هشدار دادن که مردم مراقب باشید که کافی نیست. اگه مؤسسه مجوز دارد باید سریع جلوش گرفته بشه در همون روزهای اولی که داره پول مردم رو جمع میکنه. مردم دچار مشکل نشن. الان در بعضی از نقاط کشور مردم ما بسیار نگرانن نسبت به پولی که بعضی از مؤسسات جمع کردن. مؤسسات مختلف رو وظیفه بانک مرکزی است که اگر مجوز ندارن که سریع درخواست بکنه که جلوشو بگیرن. اگر که مجوز دارن نگذاره این گونه مردم رو دچار بحران بکنه، اقتصاد کشور رو دچار بحران بکنه، پولم مردم جمع بکنه. خب اینا فعالیت جدی بانک مرکزی رو میخواد و مدیریت بانک مرکزی رو.
حالا رئیس کل بانک مرکزی در یک نشست خبری شکل گیری تعاونی‌های اعتبار و مؤسسات پولی غیر مجاز را حاصل عملکرد دولت نهم و دهم دانسته که به گفته او همزمان با آن دوره ابراهیم رئیسی در مقام معاون اول قوه قضاییه و دادستان کل کشور مشغول به فعالیت بوده است. پیش از این طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی نیز در یک برنامه تلویزیونی به نکته مورد اشاره ولی‌الله سیف تأکید کرده بود.
هم دوره که من اونجا مسئولیت داشتم اقدام جدی رو شروع کردیم، هم الان بانک مرکزی این کار رو داره به جد دنبال میکنه. تا اونجا که ما میدونیم یه دوره مثلا 5-6 ساله تو این فاصله که ما اومدم بیرون و شاید آقای دوتا بهمنی بود، یه مقداری آقای بهمنی باشون مدارا کرد، باشون دوستی کرد، نرمش نشون داد.
ولی الله سیف در این نشست خبری بدون ذکر جزئیاتی گفته است آقای رئیسی بهتر می‌دانند که مؤسسه میزان چگونه شکل گرفت. او همچنین با نام آوردن از تعاونی اعتباری سامن الحجج، این تعاونی غیر مجاز را مورد تشویق برخی از مسئولان دولت قبل و تحت حمایت برخی افراد ذی‌نفوذ توصیف کرده است. این دو مؤسسه و نهاد پولی و اعتباری غیر مجاز طی یکی دو سال گذشته با مشکلاتی در بازپرداخت سپرده‌های سپرده‌گذاران خود مواجه شدند و در نهایت با تصمیم و فشار بانک مرکزی تعطیل شدند. ولی الله سیف قبل از اینها از عزم جدی بانک مرکزی در دولت 11 برای ساماندهی بازار پول سخن گفته بود.
به صورت انتقاد از بانک مرکزی این مطلب گفته میشه که بانک مرکزی عزم جدی در برخورد با مؤسسات غیر مجاز نداره. به شدت بانک مرکزی عزم جدی داره که این بازار نابسامان رو ساماندهی بکنه. مسببه‌ای که شورای عالی امنیت ملی کشور صادر کرد تأکید بود به همه دستگاه‌ها که از همه ظرفیت‌های قانونی موجودشون استفاده کنن، به بانک مرکزی کمک کنن. بانک مرکزی ترجیحش این بوده عموماً که بذاره بیشتر تو عمل کار خودش رو نشون بده.
همزمان با این اظهارات رئیس کل بانک مرکزی ایران که به نظر میرسد کدهای معناداری برای مخاطبان خاص دارد، غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با وبسایت عصر ایران با گلایه از شعار محمد باقر قالیباف شهردار تهران و دیگر نامزد اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری امسال مبنی بر تقسیم جامعه به 4% اقلیت برخوردار و 96% اکثریت محروم، ریشه این موضوع را مؤسسات پولی غیر مجاز دانسته که به گفته این نماینده مجلس ریشه و محل تولد اکثر آنها در استان خراسان است. غلامرضا تاجگردون با بهره‌گیری از ترکیب واژگانی رانت خراسانی به انتقادهای خود از به راه افتادن این مؤسسات در استان خراسان ادامه داده و گفته است که خود آقایان 4% هستند. نکته جالب توجه آن که محل تولد و فعالیت هر دو مؤسسه غیر مجازی که ولی الله سیف در نشست خبری خود از آنها نام آورده خراسان بوده و ابراهیم رئیسی و محمد باقر قالیباف نیز هر دو از اهالی این استان هستند. زمانی که دولت 11 بر سر کار آمد، صحبت بر سر فعالیت 7000 مؤسسه مالی و اعتباری غیر مجاز و بدون مجوز در سراسر ایران بود. بر اساس گزارش بانک مرکزی، سهم این مؤسسات از بازار پول ایران 20% بود که حال پس از 4 عملکرد دولت 11 به 10% کاهش یافته است و همچنین آنطور که بانک مرکزی میگوید گسترش آنها نیز متوقف شده است. طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی ایران در گفتگوی تلویزیونی خود معتقد است بانک مرکزی حتما میتواند از فعالیت این مؤسسات پولی و تعاونی های اعتباری غیر مجاز جلوگیری کند.
به نظر من اینکه بانک مرکزی اراده بکنه زورش میرسه، چرا که نرسه. یعنی بانک مرکزی میتونه این کارو بکنه و باید هم بتونه بکنه، ولی به هر حال تصمیم و اراده میخواد.
پس مانع این کار چیست؟ این پرسش را محمود احمدی دبیر کل بانک مرکزی در یکی از نشست‌های خبریش با رسانه‌ها پاسخ داده است.
ببینید، بانک مرکزی اسلحه نداره، بانک مرکزی دستبند نداره، بانک مرکزی کف خیابون پخش نیست. بانک مرکزی باید با استفاده از حوزه رسانه، از نیروی انتظامی، از امکاناتی که در جای دیگه هست استفاده بکنه و جلوی این اتفاق رو بگیره.
بانک مرکزی ایران میگوید در این 4 3000 صندوق قرض الحسنه را شناسایی و ساماندهی کرده است، اما حتی در گزارش بانک مرکزی از عملکردش برای ساماندهی بازار پول ایران ادعایی مبنی بر شناسایی و ساماندهی کامل این بازار وجود ندارد. به ویژان که 10% بازار پول که گفته می شود همچنان در اختیار غیر مجاز هاست، رقمی بیش از 125 هزار میلیارد تومان را در بر می گیرد.
گزارش آرش حسنی از رادیو فردا را می شنیدید. شما شنوندگان خوب ما در تمامی ساعت شبانه روز در بخش های مختلف خبری ما و در همین مجله و مجلات دیگر با دیدگاه تحلیلگران، صاحب نظران و کارشناسان در عرصه‌های گوناگون از سیاسی و اجتماعی و اقتصادی گرفته تا هنری و ورزشی آشنا میشید. اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
محمود احمدی نژاد اظهار داشتند که هیچ تفاوتی نمی کند کدام یک از نامزدهای انتخابات پیروز شود. خب آقای احمدی نژاد، اینه که همه ملت می دونن. شما یه چیز تازه بگو. در ضمن سوال بنده از شما اینه، به عنوان یه شهروند ایرانی، خودت برای چی پس میخواستی که رئیس جمهور مجدد بشی؟ خودت چرا شرکت کردی وقتی که تو کلت نمیره که اومدن تو، حسن روحانی یا دیگریش تغییر در ایران ما به وجود نمیاره؟ شما همه تون سر و ته یک کرباسید.
آقای احمدی نژاد، من فکر میکنم این رد صلاحیت چندان شما خیلی برات گرون تموم شده، خیلی بدجور خورده تو حالت. مرد حسابی حرفا چی میشینی میزنی بابا؟ زشته به خدا، تو 8 سال رئیس جمهوری مملکت بودی. خود فکر کن، برگشتی میگی تمام این کاندیداها دست نشانده آمریکا ان، در جهت آمریکا قدم برمیدارن. حالا مثلا فرض کن، اصلا من اسم نمیارم، ولی مثلا آقای رئیسی یا آقای قالیباف، آقای روحانی هم که خود تکلیفش مشخصه، هیچ کس نمیتونه همچین تهمتی بهش بزنه، ولی آقای رئیسی و قالیباف اینقدر تندروان، اینا در جهت آمریکا قدم برمیدارن. یعنی اصلا تو توهم کامل داری زندگی میکنی.
در اصل باید اینایی که تو معدن گلستان کشته شدن شهید نامیده بشن، نه اونایی که تو کعبه کشته شدن. آقای آدمایی که ادعا دارین، من خودم تو معدن کار نکردم، ولی تو 450 متری کار کردم با کامپرسور. از هر 1000 نفر 5 نفر جیگری کار دارن. اینایی که معدن چی هستن میدونن من چی دارم بگم. کسی که داره کار میکنه و کشته میشه شهید است. کسی که میره به زیارت، یه اتفاقی براش میفته، به جنگ که نرفته که شهید نامیده بشه، رفته زیارت، اتفاقی بوده افتیده. واقعا آقای روحانی اگه میخوای شهید اعلام کنی، من اصلا کاری به گلستان ندارم، نه قومی شما هستن نه آشنام هستن. اگه میخوای کسی را شهید اعلام کنی، این بنده خدا شهید اعلام کن.
دشمنان ما داخلی هستن، سوگند میخورن غیر از محافظه‌کاران، روحانیون، آخونده، کسی دشمن ما نیست. آمریکا دوست ماست، اسرائیل دوست ماست و تمام ممالک شرق و غرب دوستان ما هستن. ازتون خواهش میکنم اینا رو به دشمنی نگیرید. دشمنان ما روحانیونن، محافظه‌کارانن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از زندانی شدن 7 رهبر جامعه بهایان ایران 9 سال می گذرد. مهوش شهریاری، فریبا کمال آبادی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی و وحید تیزفهم 7 نفری هستند که توسط مقامات امنیتی بازداشت شدند و با اتهام‌های از قبیل جاسوسی، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام ابتدا به 20 سال زندان محکوم شدند و سپس حکم آنها به 10 سال کاهش یافت. جمال الدین خانجانی 84 ساله مسن‌ترین این گروه از بهائیان زندانی است و جوان‌ترینشان وحید تیزفهم 44 سال است. در آستانه 9th سالگرد بازداشت این افراد، هانا کاویانی از رادیو فردا با سیمین فهندج، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو گفتگو کرده و ابتدا درباره وضعیت این افراد در زندان پرسیده است.
این افراد هنوز هم متاسفانه در زندان هستند. هر 5 عضو مردان این گروه در زندان گوهردشت به سر می‌برند و 2 خانم هم در زندان اوین هستند و متاسفانه با اینکه اونها بیگناه هستند، الان امسال 9 سال دستگیری اونها هست که در تاریخ 14 می 2008 که میشه 25 اردیبهشت 87 در خونه‌هاشون دستگیر شدند و هفته‌ها هم بدون هیچ اطلاعی به طور غیرقانونی در بازداشت بودند و بیشتر از 1 سال هم حق دسترسی به مشاوره حقوقی نداشتند.
آیا موفق میشن اینها که بیان به مرخصی بیان یا از چنین حقوقی برخوردار باشن؟ در ماه‌های گذشته داشتیم یک خبر رو که یکی از زنانی که از جمله این افراد هستند به مرخصی اومدن بعد از 8 سال. بقیه افراد چطوره اوضاعشون؟
متاسفانه بقیه افراد نتونستن مرخصی بیان و اتفاقا کمپینی که امسال ما برای این 7 نفر کمپین بین‌المللی که اجرا می‌کنیم در مورد این هست که توی این 9 سال گذشته از چه چیزهایی این افراد محروم بودن. به عنوان افراد معمولی که خانواده، دوست و فامیل دارن، چطوری از شرکت در خوشی‌ها و غم‌های اونها توی 9 سال محروم بودن، که حتی به طور مثال آقای خانجانی وقتی که خانومشون فوت کردن حتی اجازه نداشتن که سر مراسم ایشون برن و بقیه افراد هم همینطوری بود متاسفانه.
آیا هیچ چشم‌اندازی وجود داره که با توجه به اینکه 9 سال از زندانی بودن این افراد گذشته مثلا شامل یک سری رسیدگی‌های قضایی بشه، دوباره پرونده اونها و آزاد بشن با توجه به اینکه بخش زیادی از حکمشون سپری شده؟
بله، خب همونطوری که میدونین حکم این افراد الان 10 سال هست، به 10 سال تغییر داده شده و ما منتظر پایان محکومیت این افراد هستیم در این سالی که میاد. یعنی خواستمون این هست که هرچه سریعتر آزاد بشن، ولی پایان محکومیتشون 1 سال دیگه هست و امیدواریم که توی این 1 سال حتما آزاد بشن.
زندانی شدن این افراد با این طول 10 ساله که حال 9 سال از اون گذشته، آیا این زندانی شدن تأثیری در وضعیت جامعه بهایی به طور کل در ایران داشته؟ آیا تغییری در فعالیت‌های اونها یا کم شدن فشار یا بیشتر شدن فشار رو شاهد بودید در طول این سالها؟
بله، ببینید با دستگیری این گروه که به گروه یاران موسوم بودند، در حقیقت مؤسسات بهایی در ایران غیرقانونی اعلام شد که البته این سالها پیش، ولی این گروه وظیفه‌شون رسیدگی به امور جامعه بهایی بود که با اطلاع کامل دولت هم کار میکردن. وقتی که این افراد دستگیر شدن دیگه اون هیچ گروهی وجود نداشت که در حقیقت گروهی که وضعیت کشوری ملی بهایان ایران رو بر عهده بگیره. و فشارهایی هم که روی جامعه بهایی در سالهای گذشته بوده نه تنها کمتر نشده بلکه بیشتر هم شده و اتفاقا در نامه‌ای که بیت العدل که بالاترین نهاد اداری جامعه بهایی در سطح بین‌المللی هست چند روز پیش برای سالگرد دستگیری گروه یاران افراد به بهایان ایران خطاب کردن، ذکر کردن که تمام جامعه بهایی، چه بهای قدیم و چه بهای جدید، هر یک به نحوی توی این سالها دچار آزار و اذیت توسط دولت ایران شدند و با این حال نمایندگان ایران هم باز هم در مجامع بین‌المللی با اینکه سعی میکنن توضیح بدن که چرا بهایان مورد آزار قرار میگیرن، اما دیگه قادر به انکار ماهیت واقعی این تبعیضات نیستند و هیچ دلیل قانع کننده برای این آزار اذیت ندارند.
در آستانه 9 سالگرد بازداشت 7 رهبر جامعه بهایان ایران، هانا کاویانی از رادیو فردا با سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو گفتگو می‌کرد. و اما نوبت می‌رسد به سرخط مهمترین خبرها. مدیر اطلاعات ملی آمریکا روز پنجشنبه گفت که از نظر ایالات متحده ایران تلاش می‌کند توافق هسته‌ای سال 94 را حفظ کند. او در این حال تهران را متهم کرد که از قابلیت‌های پیشرفته سایبری برای حمله به آمریکا استفاده می‌کند. رئیس و دبیر هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا در استان هرمزگان و اعضای هیئت نظارت شهرستان بندرعباس در یک حرکت اعتراضی از سمت خود استعفا دادند. جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از فرماندهان این نیرو خواست برای نیروهایشان توضیح دهند که در انتخابات پیش رو باید بیشتر هوشیار باشند. دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه با انتشار بیانیه از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خواست از حقوق زندانیانی که در اعتصاب قضا هستند دفاع کنند. حدود 600 کارگر مجتمع کشت و صنعت هفت‌تپه روز پنجشنبه در اعتراض به آنچه امنیتی شدن محل کار خود نامیدند در مقابل این مجتمع تجمع کردند. علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از بازگشت لایحه تغییر قانون کار از مجلس به دولت خبر داد. و بالاخره آنکه رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب گرگان از دستگیری 60 دختر و پسر در به گفته او یک پارتی شبانه خبر داد. خبر از سرخط مهمترین خبرها رو شنیدید و نوبت میرسه به حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا و شما ورزش دوستان.
مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا در کشور هند با قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی ایران به پایان رسید. ایران در 7 وزن از 8 وزن مسابقات برنده مدال شد. 4 مدال طلا توسط رامین طاهری، مصطفی صالحی‌زاده، حسین نوری و بهنام مهدی‌زاده به دست آمد. افشین بیابانگرد نقره گرفت و سامان عبدولی و علی ارسلان مدال برنز. در جمع امتیازات تیمی ایران در میان 8 کشور با 69 امتیاز بر سکوی اول ایستاد و تیم‌های کشتی فرنگی قزاقستان و کره جنوبی با امتیاز مساوی 59 دوم و سوم شدند. فینال جام اصلی باشگاه‌های ایران با قهرمانی تیم نفت تهران در خرمشهر پایان یافت. دیدار دو تیم نفت تهران و تراکتورسازی تبریز در ورزشگاه اروندان خرمشهر که حدود 3/4 آن خالی بود برگزار شد و تیم نفت با تکل سجاد شهبازاده در دقیقه 89 1-0 به پیروزی رسید. تراکتورسازی یک پنالتی را در نیمه اول این مسابقه از دست داده بود. نفت در شرایطی قهرمان جام اصلی باشگاه‌های ایران شد که علی دایی سرمربی آن به علت محرومیت روی نیمکت حضور نداشت. در جریان این بازی شهرام گودرزی هافبک تیم تراکتورسازی به شدت آسیب دید، به طوری که به نوشته خبرگزاری ها دچار تشنج شد و با آمبولانسی که وارد زمین چمن شد به بیمارستان انتقال یافت. در فاصله کمتر از 24 ساعت به افتتاح بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در باکو مرکز جمهوری آذربایجان، وضعیت سرپرستی کاروان ایران در حاله ای از ابهام قرار دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، سفر شاهرخ شهنازی دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران به عنوان سرپرست کاروان به باکو برای شرکت در مراسم گشایش با مشکل روبرو شده و وی از سفر به جمهوری آذربایجان باز مانده است. این خبرگزاری ننوشته مشکل سرپرست کاروان ایران چیست که نتوانسته خود را به آذربایجان برساند. بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی امروز جمعه گشایش خواهد یافت. ایران در 20 رشته ورزشی شرکت کرده ولی هنوز فهرست کاملی از ورزشکاران شرکت کننده از سوی کمیته ملی المپیک ایران انتشار نیافته. امروز نخستین رشته برای ایران والیبال خواهد بود که تیم ملی والیبال جوانان ایران به مصاف عربستان می‌رود. به گزارش شبکه خبر و به گفته بهروز عطایی سرمربی تیم، ایران در این رقابت‌ها با تیم‌های همگروه خود همتراز نیست.
با توجه به اینکه ما با تیم ملی جوانان وارد مسابقات شدیم، طبیعتاً از لحاظ تجربه و اصول فنی که نیاز به کار داره یه مقدار فاصله داریم با تیم‌های مقابلمون، چون همه تیم‌ها با تیم ملی بزرگسالان وارد مسابقات شدن، ولی از لحاظ فنی و پتانسیل و قدرت ما چیزی از اون تیم‌ها کم نداریم.
تیم‌های والیبال همگروه با ایران عبارتند از عربستان، قطر، الجزایر و مراکش. و ساعتی پیش دو بازی نیمه نهایی لیگ فوتبال اروپا برای راهیابی به فینال این مسابقات در شهرهای لیون فرانسه و منچستر انگلیس آغاز شده است که هم اکنون ادامه دارد. تیم آژاکس آمستردام در مقابل لیون فرانسه و سلتا ویگو اسپانیا در برابر منچستر یونایتد. آژاکس و منچستر یونایتد هفته پیش بازی‌های رفت خود را بردند.
حبیب روشنزاده گزارش میداد. و ما شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است. نظری طرفی تو دلتون بمونه، هر چی که هست با ما در میون بگذارید و ما اون رو به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان میرسونیم. و نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی تابو. قبل از اینکه میکروفون رو در اختیار همکارم فهیمه خضر حیدری قرار بدم، شبی خوش و روز جمعه دلپذیر در پی اون براتون آرزو میکنم و خدا نگهدار تک تک شما باد.
تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ضررتونه.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لق میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
کمک گرفتن از دولت‌های خارجی و قدرت‌های جهانی در پروسه تغییرات سیاسی در ایران آیا می‌تواند مشروع و اخلاقی باشد؟ تغییر و حرکت به سوی هرچه مردمی‌تر کردن نهاد قدرت در ایران آیا فرآیندی است داخلی که باید صرفاً با اتکا بر ظرفیت‌های داخل کشور، انتخابات و اصلاحات تدریجی شکل بگیرد یا اینکه تغییرات سیاسی بدون حمایت و آنطور که گروهی از فعالان سیاسی میگویند دخالت و هدایت نیروهای خارجی اساسا ممکن نیست. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا و علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی در کانادا در تابوی این هفته مهمان من فهیمه خضری‌داری هستند و بر سر همین پرسش ها بحث میکنند. سلام به تابو، خوش آمدید. تغییرزاده، اساساً به نظر شما تغییر در ایران آیا اتفاقی است که باید در داخل کشور و با اتکا به پتانسیل‌های داخلی بیفته چنان که گروهی معتقدند، یا اتفاقی است که باید قدرت‌های خارجی اون رو حمایت بکنن یا حتی به نظر گروهی هدایت بکنن؟
اگر امکان مداخله خارجی رو بخوایم نفی بکنیم، طبیعتاً تغییرات داخلی در ایران بسیار دشوارتر خواهد بود. ما باید در طول برنامه خانم حیدری یک تعریف درستی از مداخله خارجی داشته باشیم. در کشور ما، در منطقه، واقعاً هیچ اتفاق بزرگی نمیتونه بیفته مگر اینکه در رابطه با اتفاقات منطقه‌ای و در رابطه با مسائلی باشه که کشورهای بزرگتر هم به اون علاقمند هستن. همین رژیمی که امروز در ایران روی کار هست، آیا بدون مداخله خارجی روی کار آمده؟ اگر واقعا مداخله آمریکا برای خونسا کردن ارتش ایران وجود نداشت و ارتش مقاومت میکرد، آیا این اتفاق میافتاد؟ اگر جمهوری اسلامی هر روز صدای طرفداران خودش رو قبل از انقلاب از صدای بی بی سی نمیشنید و دستگاه دولتی به حال سکون در نمیومد، اتفاق میافتاد؟ اگر آقای خمینی در نفل شتو پذیرایی نمیشد و سخنان او که همه جای ایران پخش نمیشد، این اتفاق میافتاد؟ میبینیم که مسئله مداخله خارجی رو به صورت مجرد نمیتونیم بررسی بکنیم و نمیتونیم مطلقاً ضرورت حضور خارجی در تغییرات و تحولات داخلی کشور مثل ایران رو هم ندیده بگیریم.
بسیار خوب آقای نامور حقیقی، خیلی مشخص آقای تقی‌زاده خب نظرشون رو بیان کردن. به مثالی هم که میارند به انقلاب 57 مربوط هست. پاسخ شما چیست؟ شما فکر میکنید که آیا اگر اتفاقی تحت عنوان هرگونه تغییر در دستگاه حکومت در ایران بخواد بیفته، این اتفاق باید داخلی باشه یا اینکه به قدرت‌های خارجی به هر حال وابسته است؟
ببینید، بحث کلیدی این هست که این کمک‌ها و این مداخلات به چه اهدافی منجر میشه. آیا از این مداخلات ما توانستیم تغییراتی به نفع شاخص‌های توسعه اقتصادی، امنیتی برای اون جواب بهره‌مند بشیم؟ به نظر میرسه جواب منفیه، یعنی خود مقامات آمریکایی هم اون رو منفی میدونن. آقای ترامپ دخالت در عراق رو فاجعه میدونه، در انگلستان همین جور مسئله عراق رو مشخص است که این مداخلات یا در جهت کسب منافع مالی بوده، مثل مورد لیبی که آمریکا 250 میلیارد دلار پول لیبی رو فریز کردن، هنوزم پس ندادن، یا مواردی بوده مثل عراق و افغانستان با پروژه‌های بسیار بزرگتر برای منطقه و بیشتر فاجعه بر جای گذاشتن تا تغییرات مثبت در منطقه. نباید فراموش کرد ایران از جهت تمام کارشناسان علوم سیاسی بزرگترین انقلاب تاریخ داشته از جهت مشارکت سیاسی. نباید فراموش کرد که در دهه 70 در فضای دانشگاه‌ها در غرب مسئله انقلاب حمایت از این نوع جنبش‌ها هم در دستور کار قرار گرفته بود. اما این به معنی این نیست که در مورد کیس انقلاب ایران غرب اراده کرده و انقلاب ایران رو درست کرده. نه، این چیزی غلط. مداخله مستقیم خارجی قطعاً قرن 21 نشون داده در منطقه خاورمیانه، در کشورهایی مثل ایران هزینه بسیار زیادی داره و به هیچ کدوم از اون تغییراتی هم که شعار داده میشه منجر نخواهد شد. نکته دومش هم این هست که در این کشورها بدون اینی که یک نیروی داخلی نتونه بسیج کنه از منابع داخلی، قطعاً استفاده از حمایت خارجی راه به جایی نخواهد بود و ناسیونالیسم این منطقه ها، کشور مثل ایران، اینها هم خیلی حمایت نمی کنن از این نگاه و از این نوع حمایت.
آقای تقی‌زاده، در مخالفت با دیدگاه شما آقای نامور حقیقی میگویند که این مداخلات، چون شما گفتید که به حال در منطقه ما، منظورتون خاورمیانه است، بدون دخالت های قدرت های جهانی شاید تغییری ممکن نباشه، ایشون معتقد هستند که مداخلات سودجویانه بوده و نتیجه خوبی هم الزاما به جا نگذاشته. شما چه پاسخی برای این نکته ایشون دارید؟
اولا اینکه حکومتی که خودش با مداخله روی موافق داره در طبیعتش حکومت مطلقه است، در عمل هم مداخله جو در کشورهای دیگر به بهانه اسلام و خودش رو به خدا نسبت میده، نمیتونه اصلا طرفدار مثلا کشیدن مرزها باشه یا عدم مداخله. با توجه به وضعیتی که مردم ایران دارن مثلا در رابطه با حقوق بشر، طبیعتا بدون کمک خارجی، بدون مداخله خارجی، امکان پذیر نیست براشون که بتونن صداشون رو به گوش جامعه دیگر برسونن یا بتونن صداشون رو بلند بکنن یا در تقابل با حکومت بتونن عرض اندام بکنن. برای اینکه اونچه که به عنوان حاکمیت ملی ازش یاد میکنیم و متعلق به مردمه، توسط حکومت مصادره شده. بنابراین برای اینکه این حق رو به دست بیارن نیازمند به کمک هستن. ولی خانم ایدری، من نظرم این است که زبان فارسی شاید خیلی گویا نیست برای اون چه که ما به عنوان مداخله ازش یاد میکنیم. در قوانین حقوق بین الملل از کلمه‌ای به عنوان اینترونشن صحبت میکنن، ولی کلمه دیگری هست به عنوان اینترفرنس که این یه مقدار مداخله جوتره. این کاری است که جمهوری اسلامی امروز در سوریه و عراق و لبنان و یمن انجام میده. در این حد حق با آقای حقیقی است. بایستی که خزینه ها رو در مقابل اون چه که به عنوان سود برای مردم میشه عاید بکنه مقایسه کرد. مثلا من باور ندارم، اعتقاد ندارم، مخالفم هستم که مثلا کشوری در همسایگی ما مثل عربستان سعودی در امور داخلی ایران مداخله بکنه، ولی موافق این هستم که آقای مثلا رئیس جمهور آمریکا اگر اوباماس یا ترامپ یا هر کس دیگری گوش شنوا داشته باشه برای شنیدن اعتراضات مردم ایران. اینجا نمیشه اون رو مداخله تلقی کرد. دفاع از حقوق بشر میشه بهش اسم داد. شاهد بودیم وقتی که تحریم‌های یک جانبه علیه جمهوری اسلامی اعمال شد، وضعیت اقتصادی حکومت به هم ریخت، حکومت ضعیف شد. ضعیف شدن حکومت در اون شرایط به نوعی امتیاز بود که به دست مردم میرسید. سال 88 وقتی که مردم به خیابون‌ها رفتن، لگد به تصاویر علی خامنه‌ای زدن و نسبت به حکومت اعتراضاتشون رو اعلام کردن و صدای اونها در رسانه‌های دنیا پیچید، طبیعتاً موازنه قدرت تا حد زیادی به نفع مردم تغییر کرد. مداخله و کمک قدرت‌های بزرگ برای فراهم کردن زمینه پیوند دادن به صدای مردم یقیناً کمک موثری.
بسیار خوب. و آقای نامور حقیقی، تحریم‌هایی که الان بهش اشاره کردن آقای تقی‌زاده و گفتن که موثر بود و باعث شد که صدای مردم به حال شنیده بشه، در خیلی از موارد آیا این تحریم‌ها بیشتر علیه ملت نبود تا علیه حکومت؟ شما در این مورد نکته‌ای دارید که اضافه بکنید؟
بله، ببینید، بحث مداخله خارجی شرایط و موقعیت داره. مثلا شما وقتی با کشوری در جنگ هستید، حداقل در افکار عمومی ایران گرفتن کمک از اون جناحی که به هر حال در جنگ با ایران هست تصویر ناشایسته ای داره. مثل کمک هایی که فرض کنیم مجاهدین خلق از عراق گرفتن موقعی که صدام با در حالت جنگ با ایران بود. اما در مورد مسئله حقوق بشر، قدرت های بزرگ حقوق بشر آخر لیستشون هست در مورد مسائلشون. در دوره آقای جورج بوش آمریکا در عراق، یکی از طبق گزارش های سازمان عفو ملل، خودش یکی از ناقضین جدی حقوق بشر در دنیا بوده. 16,000 زندانی بدون تحریم تام داشتن آمریکایی. تحریمی که بحثش هست در اکثر موارد، در 90% موارد بیشتر جامعه مدنی رو ضعیف کرده، دولت‌های پنهان رو قدرتمند کرده، بیش از اینی که قدرت رو نشانه بگیره جامعه رو نشانه میگیره و در طول زمان هم اگه دقت کرده باشید به مرور هم خواستهای دموکراتیک میره تو امها، هم گروه‌های فقیر اجتماعی گسترش پیدا میکنه که اونها در حقیقت طبق خود استراتژی شورای آنتی ملی آمریکا، این گروه‌های فقیر میتونن طعمه جریانات رادیکال و افکار تند و حاد بشن.
کسانی که وضع موجود ایران رو وضع مطلوب تلقی میکنن، از اعمال هر فشاری علیه حکومت میخوان پرهیز بکنن. این طبیعت و سیاست جمهوری اسلامی، اصلاح طلبان و کسانی است که وضع موجود رو در ایران میپسندن. درست اگر تحریم ها هدفمند نباشه مردم هم در نتیجه اون ضرر میبینن، ولی به حرف های نامزد های انتخاباتی حکومت که از صافی نظام گذشتن گوش بکنید، میبینید که همین عوامل به اصطلاح از صافی گذشته اعلام میکنن که در نتیجه تحریم برداشتن تحریم ها هیچ نصیبی مردم نبردن. این حکومت بوده که امکانات رو در اختیار گرفته، چون نظارت بین المللی و ملی بر عملکرد نظام وجود نداشته، این پولها رو بردن در سوریه و عراق و لبنان و جای دیگه خرج کردن. تحریم ها به تضعیف حکومت هم میانجامه، به این علت که حکومت تن میده به واگذار کردن بخشی از امکاناتش تا بتونه ادامه حیات بده. یک نکته رو من میخوام اینجا توضیح بدم و این است که ما دست خارجی و مداخله خارجی رو طوری تعریف نکنیم که انگاری همه دنیای خارج یک هیولای بزرگ و اون کسانی که در داخل ما حکومت میکنن در داخل ایران یک فرشته محبوب. نه، درسته که در جهت منافع ملی خودشون بعضی از کشورها یا همه کشورها حرکت میکنن، ولی جایی هست منافع اونها با منافع عام مردم داخل ایران همسوه. بین لب رادیو درست میکنن، تلویزیون درست میکنن، شبکه‌های ارتباطی درست میکنن تا صدای مردم ایران رو مثلا تقویت بکنن در تقابل با حکومت.
آقای تغیزاده، ولی مخالفان این دیدگاه شما ممکنه که این رو ازتون بپرسن و بگن که آیا اساسا دموکراسی رو میشه از جایی به جایی برد، از خارج به داخل منتقل کرد؟ یعنی اون وجود ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و شهروندی در طبقه متوسط در هر کشوری، اینها چقدر ضرورت داره برای تحقق امر دموکراسی؟ حالا بحث بر سر نیست که الزاماً نیروهای خارجی هیولا هستند، ولی آیا اساساً این دموکراسی و این تغییر چیزیست که از بیرون میشه اون رو وارد داخل کشور کرد؟
طبیعتاً میشه داخل کرد و باید داخل کرد. ببینید، بروز جنگ سرد منجر شد به سقوط اتحاد شوروی و کشورهای مثل جمهوری چک که شما مرکز رادیوتون اونجا هست، یا لهستان یا مجارستان آزاد بشن. اینها دموکراسی رو از یک قدم کوچک آغاز کردن، تونستن این نهال رو رشد بدن. باید دموکراسی رو به عنوان یک نهال به محل برد و کاشت.
شما میتونه فکر میکنین آقای نامبر حقیقی این نهال رو باید از خارج آورد؟
وقتی که شما میگید تغییر، میخواید تغییر ایجاد کنید در یک کشوری مثل ایران که بیش از هر کشوری در منطقه جنبش‌های اسلامی داشته، تحولات انقلابی داشته، ایران شاخص‌های دموکراتیکش از همه کشورهای دور و برش الان وضعیت بهتری داره. در سیستم‌های سیاسی فقط مسئله دموکراسی مسئله اصلی است. اولین مسئله در همه سیستم‌ها مسئله امنیت، حفظ تمامیت ارضی کشورهاست. شما ببینید یه 11 سپتامبر که اتفاق افتاد، سیستم آمریکا یا سیستم انگلستان چقدر تغییر کردن. به هر حال مردم ایران به هر دلیلی، غلط یا درست، یک جنبش استقلال خواهی درشون بوده و این منجر به انقلاب 57 بوده. یعنی جامعه ایران احساس کرده که جامعه ایست که باید خودش رو پای خودش وایسته، خودش مسائلش رو حل کنه.
آقای نامبر حقیقی، در این نکات که مطرح کردید، شما مسئله امنیت رو پیش میکشید و کسانی ممکنه به شما بگن که امنیت اگر به بهای سرکوب داخلی تامین بشه چه نوع امنیتی خواهد بود؟
ببینید، شما اگر وقتی که امنیت تمامیت ارضی نداشته باشید، وضعیتی که سوریه است، وضعیتی که عراقه، وضعیتی که افغانستانه، بسیاری از مردم عادی که دغدغه آزادی سیاسی ندارن، که اونها امنیت، آقا اینکه تو خیابون شما رو گروگان نگیرن، خیابون شما ندزدن، شما ترور نکنن، روز روشن، همه جا همه جوره، مردم عادی ترجیحشون ترجیح اینه که دولتی باشه، مقتدر باشه، ممکنه سرکوبگر هم باشه، ولی اون رو ترجیح میدن با وضعیتی که دولتی وجود نداشته باشه، کاملا ناامنی کامل برقرار بشه. در همه این کشورهایی که مداخله صورت گرفته در قرن 21، همه اینها به وضعیت بی‌دولتی منجر شده.
آقای تغیزاده، به هر حال پروژه تغییر میتونه که از شکل‌های مختلف دنبال بشه. یکی از اون شکل‌ها همونطور که از اول این برنامه هم پرسیدم، به هر حال اشکالی است که از داخل ایران، حتی از داخل حکومت بخواد تغییراتی رخ بده. مثلا در محاسبه هزینه و فایده یا هزینه و نتیجه، به نظر شما صندوق انتخابات و اصلاحات گام به گام ساختار موجود میتونه انتخاب کارآمدتری باشه، یا اینکه همچنان معتقدید که گزینه دخالت قدرت‌های جهانی دخالت مؤثرتر است؟
از درون حکومت ایران امکان پذیر نیست. این در طبیعت حکومت اسلامی ایران نیست. حکومت اسلامی ایران یک حکومت اقتدارگراست. بنابراین اصل اصلاح طلبی به عنوان یک فکر فلسفی در درون جمهوری اسلامی با ماهیت اون تقابل داره و نمیتونیم به سمت اون حرکت بکنیم. بنابراین تنها گزینه‌ای که باقی میمونه اعمال فشار علیه حکومت، تغییر ماهیت حکومت. در این چارچوب برگزاری بازی‌هایی مثل انتخابات که نامزدهاش حکومت انتخاب میکنه و به مردم اون رو تحمیل میکنه، هیچ تفاوتی با انتخابات در کشورهای جمهوری‌های سابق اتحاد شوروی نداره. حکومت‌های کمونیستی که از سبد حزب کمونیسم تعدادی رو عبور میدن و به مردم پیشنهاد میکنن، طبیعتاً عده مجبورن برن رأی بدن و اینها کارگزار حکومت هستن، کسانی هستن که اعتراض میکنن از این راه، یعنی حقوق میگیرن از حکومت جمهوری اسلامی. بعضی ها هم یک چند سالی بودن به دنبال این حزب بودن که بین بد و بدتر یک گزینه بد رو انتخاب کنیم، به سمت بدتر بریم، و عده هم بی تفاوت بودن. این وضع انتخابات کمک به مردم و حرکت به سمت دموکراسی و تعدیل در ماهیت جمهوری اسلامی به هیچ وجه
محسوب نمیشه. خب آقای تغیزاده، پرسش اینجاست که به هر حال جمهوری اسلامی ایران و حکومت که شما از اون به عنوان حکومت اقتدارگرا یاد میکنید هم که یک حکومت یک دست نیست. در تمام طول این سال ها مثلا شما نمیتونین جمهوری اسلامی ایران رو الان با اون چه که در دهه 60 بوده، 20 سال پیش بوده مثلا مقایسه کنید. همین انتخابات ها، دولت های مختلفی که بر سر کار اومدن، نمیتونین بگین که اینا همه مثل هم بودن. تغییراتی در زندگی مردم رخ داده، در زندگی اجتماعی مردم.
حرکت کردن به عقب یا به جلو همیشه نسبی است. ما باید ببینیم در این 40 سالی که یا نزدیک به 40 سالی که حکومت اسلامی در ایران بوده، بقیه جوامع در اروپا، در آسیا، در آفریقا چقدر تغییر کردن و مردم ما در این فاصله 40 سال چقدر به آزادی رسیدن. وقتی می‌بینیم دولتی مدعی آزادگرایی هست، مدعی عملگرایی و اصلاح طلبی هست، سر کار میاد، رکورد اعدام‌ها رو در ایران میشکنه، رکورد تعداد روزنامه‌نویس‌های زندانی رو میشکنه، چطور میتونیم از این به عنوان تحول یاد بکنیم و بگیم نسبت به دهه 60 حالا وضعیت مردم وضعیت بهتری است؟ البته دهه 60 دهه سیاهی بود که در یک نوبت صدها نفر، در یک نوبت هزاران نفر وسیله همین حکومت، همین عوامل به جوخهای اعدام سپرده شدن و مردم، افکار عمومی، داغداران اون آدم ها هرگز نمیتونن این خاطره ها رو فراموش بکنن. نسبت به اون دوران سیاه پلپوتی در حکومت ما، امروز که دنیا تغییر کرده امکان تجدیدش وجود نداره. اگر حتی امکان این وجود داشت، کسانی در این حکومت هستن مثل آقای رئیسی که نامزد مورد اقبال رهبر جمهوری اسلامی هست، در انجام این اعدام ها دست مستقیم داشته، حالا قدرت و به عنوان رئیس دولت هم به او بسپارید. آیا این آدم واقعا متحول شده؟ آیا این آدم واقعا اگر فرصت داشته باشه همون شرایط رو در مقابل مخالفین به کار نمیگیره؟ میخوام بگم اون چیزی که شما به عنوان مقایسه بهش اشاره میکنید، مقایسه ای است که به صورت مطلق میتونه یک امتیاز کوچولو در جهت دستاوردهای مردم رو داشته باشه، ولی در مقایسه با پیشرفتایی که دموکراسی در بقیه نقاط دنیا کرده واقعا عقب گرایی مطلقش.
اجازه بفرمایید ببینیم که در مورد همین پرسش آقای نانور حقیقی نظرشون چیست. آقای نانور حقیقی، به حال انتخابات، در اصل انتخابات هستیم در ایران، یکی از راه‌های تغییر هست که گروه‌های فکری مختلف در ایران دنبال می‌کنن. شما هم فکر می‌کنید که این انتخابات‌هایی که برگزار شده نتیجه‌ای نداشته یا اینکه خیلی کند پیش میره اصلاحات؟
خب من ببینید، راه حل پیشنهادی آقای تغییرزاده انقلاب هست. من چون معتقدم راه حل انقلاب نه در زمانش نه الان هیچ راهگشا نخواهد بود، بنابراین معتقدم تئوری ایشون، پارادایم فکری ایشون غلطه. حرف ایشون درسته، انتخابات در یک سیستم‌های هیچ تأثیری نداره. در علم سیاست میگن در سیستم‌های توتالیتر مثل مدل هیتلر، مثل مدل استالین، در این سیستم ها بله انتخابات هیچ تأثیری نداره. درسته، کارشون کاملا درسته، ولی در سیستم هایی که در حال گذار هستن، در سیستم های اقتدارگرای غیر متمرکز، اینها قطعا انتخابات تأثیر دارن، به خصوص اگه سیستم برآمده از انقلاب باشه، جنبش اصلاحات داشته باشه. یک جامعه سردار سیاسی داینامیکه، میشه گفت داینامیک‌ترین جامعه سیاسی در مقایسه با بسیاری از کشورهای دنیا، سطح گفتگوها، سطح مباحثات و نشریاتی که چاپ میشه، کانتنتشون، همه اینا رو شما متوجه میشید که چقدر تأثیر داره. انتخابات تأثیرات بسیار زیادی داره. شما یک رو نگه میدارید، نمیذارید بشه منهای یک، یا نمیذارید بشه منهای پنج، یا اینکه یک رو میکنید دو، در همین حد باید نگاش کنید. شما باید نذارید وضعیت بدتر از اینی که هست بشه. ممکنه نتونید ببرید جلو، ولی این هم تغییره، این شما یادتون نره. ببینید در زندگی روزمره هم همینجوریه، ما در همه حوزه ها رئالیستیم. بنده بخوام خونه بخرم، بخوام کار بگیرم، متناسب با توانم انتخاب میکنم، ولی تو سیاست همه ایدئالیست میشن. این حرفی آقای تغییرزاده یه جوریست که انگار الان اپوزیسیون انقدر قدرت داره، پول تو جیبشه، میتونه بره ماشین پورش بخره. نه، اونی که شما دارید میتونید ژیان بخرید. اگر بله شما میتونید بسیج کنی 4 میلیون آدم بیار تو خیابون، توان مالی دارید، توان رسانه‌ای دارید، خب هر کاری دوست دارید بکنید. وقتی ندارید باید متناسب با اینی که دارید حرکت رو سازماندهی کنید. شما میگه ما تغییر ساختاری میخوان انقلاب کنه، باید پروژهشون تعریف کنه. اگر شما نقطه ا تا ب رو مشخص نکنید میشه همون مسئله تو انقلاب ایران اتفاق افتاد.
بله پرسش همینه از آقای تقی‌زاده، اگر اجازه بفرمایید. آقای تقی‌زاده، آقای نوار حقیب، اولا ایشون از کنترل بیشتر صدمات صحبت میکنن و از اینکه باید تلاش کرد که وضع از اینکه هست بدتر نشه. میخوام دیدگاه شما رو در مورد این بدونم و بعد اینکه خب نکتهشون این هست که اگر بخوایم واقع گرایانه به ماجرای تغییر، هر گونه تغییر در ایران نگاه بکنیم، امکانات موجود و برنامه‌های موجود چیست؟
در نگاهی که ایشون مطرح میکنن دو نکته وجود داره. یک نکته این است که به قول فرنگی‌ها مینیمالیسته، حداقل گراست. یا به این چیزی که دارید راضی باشید، بی خودم خودتون به درد سر نندازید. این آش کشک خاله‌ای که دارید تقدیریست، عنوان تقدیر باید اون رو بپذیرید. بنابراین یک، به حداقل قانع باشید. دو، مطمئن باشید که وضع از این بهتر نمیشه، بنابراین خودتون درد سر ندید. نه، مردم باید ابزارش رو ایجاد بکنن. البته این کار هزینه خواهد داشت، چنانکه وقتی که حکومت اسلامی در ایران میخواست پا بگیره مردم تا حدود زیادی این هزینه ها رو تحمل کردن. اگر وضع موجود رو بخوان همه بپذیرن، از خارجی کمک نگیرن، چون در داخل هم به پا نخیزن برای اینکه حریف حکومت نمیشن، مردم رو عملا گول میزنن. حکومت شاه یکی از 5 قدرت نظامی منطقه رو داشت، ولی به هر حال تضعیف شد برای اینکه قدرت‌های خارجی هم کنار او، مقابل او ایستاده بودن و میخواستن این حکومت رو تضعیف بکنن. اتحاد شوروی یکی از دو قدرت یا ابرقدرت بزرگ دنیا بود، ولی وقتی از درون فاسد شد و یا فشارهای ناشی از جنگ سرد به اون وارد شد، تدریجا به زانو نشست و افتاد و از درون اون امپراتوری حداقل مشتی دموکراسی های طبیعی مثل اون چی که امروز ما در لهستان و مجارستان و چک میبینیم متولد شدن. نه، این نگاه تقدیری نگاهیست که آقا این آشکش که خاله رو قبول بکنید، حکومت الهی رو بپذیرید، حرکت هم از جاتون نکنید. اگر احمدی نژاد بود یا آقای روحانی، این یارانه یا ماهانه 42,000 تومانی رو دامن شما می‌ریزه سر جای خودتون بتمگید. که این به نظر من یک نگاه منفی بافانه.
آقای تقی‌زاده، اگر این نگاه شما رو
در وضعیت موجودی که داره،
آقای تقی‌زاده، اگر این نگاه شما رو همونطور که آقای ناور حقیقی اشاره کردن گروهی ایدئالیستی بدونن نه واقع گرایانه، به اون گروه چه پاسخ خواهید داد؟
در طول شاید 70 سالی که از جنگ دوم جهانی میگذره، ده ها کشور از یوغ حکومت های اقتدارگرا خودشون رو نجات دادن. قدرت حکومت های اقتدارگرا قدرت های پوشالی است، از دور به نظر ابرقدرت میرسن. شما اگر روزهای سال 88 ایران رو بعد از انتخابات دوم احمدی نژاد به یاد بیارید، میبینید که این حکومت ها تا چه اندازه شکننده هستند و قدرت مردم رو اون موقع میتونید باور بکنید. اگر این تداوم در انسجام قدرت ملی وجود داشته باشه و فردها بتونن خودشون رو با هم پیوند بزنن، از لحظه و پرانتزهایی که باز میشه استفاده بکنن، طبیعتاً این حکومت ها با طبیعت اقتدارگرا به مراتب ضعیف‌تر از اون هستن که مردم تصور میکنن. نه، من این نگاه رو نگاه آرمانگرا نمیبینم، نگاهی میبینم که آرمانخواه هست ولی آرمانگرا نیست.
مثال 88 هم که میزنن، خب مسئول شرکت در انتخابات بوده. اگه انتخابات 88 رو مشارکت نکرده بودن که ایشون الان تو مثالشو بزنه، بعدم هیچ پروژه ایشون تعریف نکرد. تا شما پروژهتون مشخص نباشه، توانتون معلوم نباشه، معلوم نبود اصلا شما کجای بازی هستید، میخواید بسیج کنید، اینا کلیگویه. منم بلدم از این کلیگویا بکنم، کار نداره که آدمی که الان فردا تو ایران نشسته میخواد چیکار کنه، خب چیکار بکنه؟ هیچ معلوم نیست، هیچ راه حلی نمیدونم.
آقای تقی‌زاده، خواهش میکنم که در پاسخ به صحبت های آقای نامور حقیقی و بحثی که تا به حال کردیم، جنبندی خودتون رو به شنوندگان ما بدید.
اگر دولت خودکامه مثل دولت سوریه این قابلیت رو داره که با توسل به حقوق بین الملل از عهدنامه وستفالی تا منشور سازمان ملل بتونه از یک کشور خارجی حتی برای کشتار مردم خودش استفاده بکنه، جنگ داخلی را بندازه، طبیعتاً مردم هر کشور هم باید این حق رو داشته باشند که از امکانات موجود در داخل و خارج از کشورشون استفاده بکنن برای رویارویی با حکومتی که حقوق بشر رو از میان برده و اون چه که حق حاکمیت ملی هست از اونها سلب کرده، تن دادن به انتخاباتی که ویژه حکومت و عوامل برگزیده حکومت هست، قرار گرفتن در مقام مهر لاستیکی برای تایید تصمیمات اونها تنها ادامه وضع موجود رو که سقوط دائمی مردم هست میتونه تثبیت بکنه.
آقای نامور حقیقی، جنبندی آقای تغیزده رو شنیدید. خواهش میکنم شما هم کوتاه برای ما دیدگاهتون رو جنبندی بفرمایید.
پروژه تغییر از زمینه اصلاحات نتایج بدی کم داره، ولی در این حال باعث کاهش هزینه ها میشه. انتخابات هم یکی از این فرصت هایی است که در اختیار قرار میگیره. مطبوعات هست، کار در جامعه مدنی هست، فقط انتخابات نیست. و از همه مهمتر این که بتونید بعد انتخابات جامعه کنترل کنه، مونیتور کنه رأی که داده و به کسانی که رأی داده مطالباتش رو درخواست کنه. راه حل اصلاحاتی این هست که گام هایی رو که برای تغییر برمیدارید، سرعت تغییر رو متناسب با توانتون انتخاب کنید.
سپاسگزارم. علیرضا نامور حقیقی و رضا تقی‌زاده مهمانان این هفته ما بودید در تاپ.
از رادیو فردا با شما هستیم.